안철호 교원 아버지의 하나 나가님의 하나 대체의 하나 아들님 دوکی یکی ارزش نظری و دیگری ارزش عملی ارزش نظری منظور چیه؟ یک فکری و یک عقیده‌ای و یک نظریه رو که یک صاحب نظری ابداع می کند طرحش رو میکنه یک بحث در بارش این است که آیا این نظریه متعارض با واقعه است یا خیر انطباق با واقعه دارد حقیقت است یا حقیقت نیست حالا چه این نظریه نظریه فلسفی باشد اجتماعی باشد عمومی باشد یک بحث درباره این نظریه این است که آیا این نظریه مطابق با حقیقت و واقعیت است یا مطابق با حقیقت و واقعیت نیست مثلا ببینید یک صاحب نظری آمد گفت به این که عالم تمام کواکبش دور خورشید میگرده اول اینطور گفت و تمیز گفت گفت تمام کواکب و تمام سیارات به دور خورشید میگردن روی نفت یک بحث در باره اون این است که آیا این نظریه حق است درست است مطابق با واقع است یا مطابق با واقع نیست منظور از این که مطابق با واقع است یا نه این است که استدلال، برهان، تجربه، آزمایش هر چی هم معلوم کند که این نظریه واقعیت دارد همین دور هم هست خب وقتی تحقیق کردم دارشمندان دیگر آمدم استدلال کردم علیه این نظریه و گفتم آزمایشات علمی تجربیات علمی مستدلال‌های دقیقی نتیجه میدهد که نه این چنین نیست بلکه خورشید محور است و مرکز است زمین خورشید مرکز نیست بلکه زمین مرکز است مثل که فرمود با اینها آمدن اینجوری گفتند ببینید حالا بحث در پیرامون این نظر که خورشید مرکز زمین است یا زمین خورشید مرکز تمام سیارات است یا زمین مرکز تمام سیارات این بحث یک بحث نظری است یک بحث تئوری است به اصطلاح امروزی که یک نظریه که ابراز میکنند یک اندیشمند دانشمندی درباره اش بحث میکنند که آیا این نظریه صحیح است یا این نظریه باطل است ملاحظه می فرمایید نظریه اولی که ابراز شد رد شد به یک نظریه دیگری به جای اون پابرجا ماند پس معلوم شد که نظریه اول حق و حقیقت نه نبود و نظریه دوم شد حق حقیقت واقعیت این ارزش رو بگم ارزش نظری به اصطلاح اما مراد از ارزش عملی چی است؟ این است که یک نظریه ای رو که ابراز می کند یک دانشمندی ما کاری نداشته باشیم که آیا واقعیت همینطور است یا واقعیت اینطور نیست، حق است یا حق نیست کاری نداشته باشیم، درباره این جهت بحث بکنیم که آیا مفید است به حال اجتماع به حال جامعه این نظر یا مفید نیست، در عمل برای اجتماع این نظریه سودمند است یا مضر است. اگر سودمند بود این نظریه می شود این دارای ارزش عملی. مثلا ببینید یه عده دانشمندان خداشناس میان ابراز میکنن و میگن به این که عالم خدایی دارن، اون خدا که قادر و قاهر و صاحب قدرت نسبت به تمام جهان است. این نظر ممکن است ارزش نظریش کسی بحث نکنه که آیا این حق است واقعا یا حق نیست، آیا واقعا راست است یا راست نیست. بحث میکنم از این نظر که درست است که ما بحث از این نظر نمی کنیم که حالا واقعیت داره یا واقعیت نداره، ممکن است نه عالم خدایی هم نداشته باشد، و اما اون چه که هست این نظریه مفید است به حال جامعه، یعنی اعتبار به این که خود عالم خدایی دارد جهان خدایی دارد، این اعتبار اعتبار مفیدی. ایمان به یک مبدعی که اون مبدع برای جامعه خدا باشد، قادر باشد، آفریدگار باشد که ناظر بر اعمال باشد، اعتقاد به این مسئله اعتقادش مفید است. این نظریه ارزش عملی داره. درباره این که ادعا بکنید ارزش های از نظر افاده و استفاده و مفید بودن، اینها ارزش های عملی است. خب البته در اینجا این بحث رو دانشمندان کردن، اینه که متدولوژی به اصطلاح امروز می نویسم، یعنی علوم شناسی، نظریه شناسی در این زمینه بحث می کنه، بحث مفصلی که آیا یک عقیده اگر در میان بشر بخواد باقی بمونه به قول اصطلاح خودشون منحنیش تابع چیه؟ منظورشون اینه به یک عقیده‌ای که توسط یک عقیده من به یک اندیشمندی ابراز می شود، به تئوری که توسط یک ایدئولوژ ابراز می شه، این عقیده و این نظریه اگر بخواد دوام داشته باشه برای مردم در میان جامعه، بقای یک نظریه تابع چیه؟ آیا تابع ارزش نظریشه یا تابع ارزش عملی آن است؟ این یک بحثای خیلی جالبی هم هست در این زمینه. مثلا مادیه و دیالکتیسیان ها این ها میگن این که منطق پیروان اون منطق میگن این که نه، بقای نظریه و دوامش تابع آن است که چقدر به حال جامعه مفید افتد. ما در صحت و صحب و یک نظریه اصلا بحث نمی کنیم آیا نظریه درستی یا درستی، درستی یا نادرستیش اما از معلوم میشید این میدیم که در جامعه به درد جامعه کن فرزم بگم اما منطق دیالکتی فقی از این ها صحبت میده بابا به چه برهانی به چه استدلالی شما که میگید به این که هر چیزی ضد خودش رو درست میکنم و تزا و آمتی تزا و سن تزا و نمیدونم همین حرفایی که اونا میگن و اجتماع تزده این و حرکت این حرفا رو ما به دید خودمون هر وقت صحبت هر که هر چی ادعا میکنیم کنیم یه دلیلت چیه؟ میدید و هر کسی بیاد از دربارت بشه یک چیزی رو بجه بگه فلان چیز فلان طور هم خیلی ابراز عقیده میکنم، ما بلا فاصله از او چی مطالبه میکنیم؟ ما از اون مطالبه میکنیم ادله و برهان برای ادعا کنه. ما بلافاصله برهان و ادله مطالبه میکنیم برای عقیده خودش که ببینیم چی از دلیلی داری بر حرفای خودم. و اما این آیون میگن نه، شما دلیل از ما نخواهید. نظریه حقیقت و واقعی بودنش تابع این است که مفید به حال جامعه باشد و منطق دیالکتیک به حال جامعه و به حال بشر مفیده و نتایجی که ازش مطلوب شده در عمل مفید این نظری و دلیل صحت بودنش هم هست، صحیح بودنش. در هر صورت ما حالا آقایان در اینجا بحث نمی کنیم که آیا ملاک بقای یک نظریه و یک تئوری در میان جامعه بشری تابع ارزش نظری اون نظریه است یا تابع ارزش عملی اون نظریه است. ما در اینجا بحث نمی کنیم. از این جهت ساکت. و اما اون چی که هست یک مطلب ایست که اون قرآن مجید یک استشمام یه بشه شد قرآن که دو گونه ارزش برای یک نظریه قائل نیست. اصلا میگه حقیقت اون چیزیست که خیر باشد. حقیقت بودن و خیر بودن و نافع بودن اصلا یکی. اون چیزی حقیقت هست که همون هم نافع و خیر هست و اون چیزی نافع هست که همون هم حقیقت هست. این به نظر میرسد قرآن یک چین استشمامی میشود و واقعش هم همینطور بر اساس معیارهای اعتقادی ما نسبت به نظام هستی که عالم حسابی دارد و روابط این عالم بر اساس روابط واقعی دقیق استوار شده است و این اعتقاد و رو این بیان این هست که ما میگوییم که خیر جدا کردن کار غلطی بود. اون چیزی نافع است که حقیقت است و اون چیزی حقیقت است که نافع است. از قرآن مجید به صراحت این مطلب را ما استشمام میکنیم. این آیه رو در قرآن مجید شما توجه بفرمایید در سوره رعد. چیز عجیبی از این آیه اینکه همینطور که از کنم از این آیه هم استفاده میکنم. اینطور نیست خلاصه که یک چیزی بگن آقا واقعیت همینه، درست هم هست، حق هم همین مطلبه، واقعیت همین مطلبه، اما در این حال چون به حال بشر سیفتن نیست این عقیده رو مکنار بذاره یا بالعکسه بگه یه حرف پوچ چرندی رو که هیچ با برهان و استدلال و جنبه های نظری نمیتونیم با اون مطلب رو بماسونیم و به عنوان یک واقعیت علمی قبولش کنیم، بگیم آه چون این مطلب به حال جامعه مفیده حالا این رو ما قبولش کنیم. از نظر فرهنگ اسلامی بگن ها چون به سود انسانم ولو یک مطلب واقعی و غیر حق است در این حال رو بپذیرید. نه، از نظر فرهنگ قرآن باید گفت نظر قرآن بر این است که اون چه که به سود بشر است همون چیزیست که حق است و اگر بشر یک روزی یک چیز ناحق و غیر واقعی را برای خودش مفید و سودمند میپندارد از اشتباهات و احمدی را جلد و مساله واقعی و شرف بر اساس همون چیزهاییست که همونها حقه. اون چه که حق نباشه مفید و سودمند به حال شبی اون آیه اینه که میخواستم از کنم. همین آیه معروفی که انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها فحتم الاسفید و زبدن رابیا و به ما یو بدون علیه فنار ابتقاء هلیت او مطاع زبدون مثلو فاما الزبد فیدحب و جفا و اما ما ینفع الناس فینفث فی الارض کذلک یضرب الله الحق و الباطل. خدا داره اینجا در مثال یک تابلوی تصور کرده، حالا این یک مثال که اصطلاح امروزی میگن یک تابلو به اصطلاح، در این تصویر و در این مثال و در این تابلو به اصطلاح روز اینجا قرآن مسیح بیان می‌فرماید که اگه شما ببینید باران به طور قطعه قطعه بر کوه و کوهسار و تپه و ماهور می‌بارد، جریان‌های کوچک و نازک آب به صورت سیل تبدیل می‌شود و کم کم زیاد میشه، میشه به صورت یک رودخانه. میشه به صورت یک رودخانه و یک رود عظیم تشکیل میده، همون جویبارهای کوچک. جویبارهای کوچک که تبدیل شد به یک رودخانه عظیم، این رودخانه در اثر این گردشگری آبها، این جویها از دامنه کوه‌ها و از دامنه تپه‌ها جاری شده، جریان آب چون در مسیر درخت‌ها بوده، درخت‌ها بوده، بوته‌ها بوده، پس آشغال‌های درخت‌ها و برگ‌های درخت‌ها در کف بیابان ریخته بوده و در حالی که آب جریان پیدا کرده و عبور کرده، برگ و خس و خاشاک را به خودش جذب می‌کرده. اون کز و خاشاک رو به خودش جذب کرده، وقتی که جذب کرده از دور که این رودخانه این جویبارها به هم متصل میشن، میشن یه رودخانه، رود وقتی از دور داره میاد آشغال‌های زیادی در بالای این آب قرار دارن، خس و خاشاک و بوته و برگ درخت و برگ کاغذ و آشغال‌های دیگه و این آب رو به کلی فرا گرفت. از دور آب رو ما نمی‌بینیم، آنچه که می‌بینیم چفر، آنچه که می‌بینیم خس و خاشاک در آشغال هست، حباب‌های روی آب هست. قرآن می‌گوید که این رودخانه وقتی میاد به زمین ها و زراعت ها تقسیم می شود، فاما الزبد فیذهب جفاء فاما ما ینفع الناس فینفث فی الارض. آشغال ها و حباب ها و کوچ ها و باطل ها یذهب جفاء می روند از بین و محو و نابود می شود. و اما ما ینفع الناس، اونی که مفید برای مردم است، نافع برای مردم است، فینفث فی الارض، فرو می رود در زمین. بعد قرآن مجید به دنبال این مستر بود مثلا میگه کذاره که یعنی بالله الحق و الباطل، مثال حق و باطل این چنین هست، یعنی حق این طور است یقا یک ما ینفع الناس و یعنی کتب الام باقی میماند
دوام دارد و انمن زدن سید ابو جفا باطل از بین میارد و محض و نابود میشن. از اینجا ما میبینیم که منا که دوام یک مطلب رو چی میداند؟ قرآن مجید ما ینفع الناس میداند، سودمند بودن میداند. اما درست است که معیار دوام و بقا را سودمند بودن و مفید بودن میداند، در این حال ما میدونیم که همون را اسمشو میذارد چی؟ حق. کدارکه یعنی بود لاغل حق اول باطل. یعنی از اینجا ما چه میفهمیم؟ از اینجا ما میفهمیم که حق را این حق را این ما ینفع الناس دانسته است، این ما ینفع الناس. یعنی هیچ گونه تفاوتی میان حق و میان ما ینفع الناس قرآن مجید ننهاده است. اما ما ینفع الناس فیان کتب الارض، اونی که مفید است برای مردم باقی میماند. بلا فاصله میگه کذالک یضرب الله الحق والباطل، مثال حق و باطل همین است. یعنی حق همونی است که ما ینفع الناس. کفایی که از روی آب ما میبینیم از دور، جبلان اون دارد، نمود اون دارد، تظاهر اون دارد، با بوق و کرنا و سر و صدا می آید، ولی اون دوام و بقا ندارد. قرآن میگوید اگر باطل جبلان و حرکت و تظاهری هم داشته باشد، باقی ماندنی است که علت این است که سودمند و مفید برای جامعه رو میدوند. این یه مقدمه بود که عرض کردم به اینکه وارد این بحث بشم که تو دو جدید دوباره مسئله تو دوباره بحثای قبلمون لازم بود بحث باونش. یکی از دردهای بیدرمونی که دنیا الان باش مواجهه آیا و جهان بینان دنیا برایش فکر می کنن مسئله کمبود معنویت در جهان، در جامعه های بشری، به اصطلاح جامعه های پیشرفته و صنعتی که در جهان الان حکومت می کنن، اون چه که به عنوان مسئله مطرحه و علت دوام در پیرامونش می نویسند و می گویند و صحبت می کنن، این مسئله کمبود معنویت است. معنویت از چیزهایی که واقعا با کمبود شدیدی جهان با آن بوده. بحران های معنوی و اخلاقی واقعا از بحران های سیاسی و اقتصادی خیلی خیلی به مراتب مشکل تر. البته خود شما میبینید در جهان یک نوع بحران های سیاسی وجود داره. مثلا فرض کنید الان جنگ اعراب و اسرائیل بحران سیاسی است، که حتی از بحران جنگ ایران و عراق به مراتب مهمتر، چون زیربنایی تر و دوام و سابقه تاریخی خیلی زیادتر. یک بحران سمت در سیاسی و یا مثلا مرز چین و شوروی، این از مسائل بحران های سیاسی است. این یه بحران سیاسی است. یا بحران های اقتصادی، مثلا الان در جهان تورم جهانی یک مسئله بحران سیاسی، بحران اقتصادی است. که بیش فکر میکنن که تورم اقتصادی رو چجوری حل کنن؟ معنی تورم زیاد آیون میدونن. تورم یعنی زیادی پول در دست افراد. وقتی این تورم به وجود میاد، در مثلا اینه که پول در دست افراد زیاد باشه، برای این گرانی زیاد میشه، قدرت خرید بالا میده و مرتبط این است که ظرفیت طولی یک جامعه است اینجا میشه تورم. الان در تمام سطح دنیا تورم هست. این یک مسئله بحران اقتصادی. بحران اقتصادی رو طرح میکنن دانشمندان دنیا نمیش بحث میکنن که مسائل بحران ها رو با چجوری حل کنن. این مسائل بحران ها یک مسائل حل نشدنی تلقی نمیشه. چه تلقی نمیشه؟ به دلیل اینجاست که بحث میکنن میشینن یکی اون میگه یکی اون میگه مینویسن فلان میکنن یک تئوری داده میشه و حل هم میشه. بالاخره همین طرحهای جنگ های اسرائیل و اعراب و اینجور چیزها هم خواه نخواهی دیر یا زود بالاخره یا خودش در میدان جنگ هم میشه یا خودش به این دوزه بالاخره اینجوری حلش میکنن جنگ های اعراب و اسرائیل رو یا جنگ از جنگ های در مثل جنگ جهانی در جنگ جهانی این همه کشتار شده این همه خون ریخته شد بالاخره حل شد یا با قلبه این طرف یا با روش های دیگران. بحران های اقتصادی هم بحران های اقتصادی یه مقدار جنبه نظری داره یه مقدار جنبه عینی داره. اینها به بالاخره صاحب نظران وارد میشن تو و در بارش صحبت میکنن و همیشه اما بحرانی که حل نشدنیه همین بحران های معنوی که دنیای رو به عنوان یک مسئله لاینحل برای خودش تلقی کرده به عنوان یک بحران مشکل که این نه مربوط به اقتصاد، نه مربوط به سیاست، نه مربوط به هیچ مربوط به هیچ چیز یک مربوط به مثلا اگر اقتصاد بود تا به حال حل شده بود، مربوط به جنبه های جنگ و این رو چیزا بود حل شده بود، مربوط به اینا هیچ کلی نیست. مربوط به خود بشره، جنبه های معنوی مربوط به خود و شخصیت انسانی بشره. مثلا بگید من یک نمونه شو عرض بکنم. امروز دنیا با یک مسئله خیلی مشکلی که رو به روز مسئله خودکشی آمار خودکشی در کشورها بالا که زیادی خودشون رو میکشن خودسوزی میکنن خودکشی میکنن این آمدن باش نشستن تحلیل بکنم که بینم ریشه اش از کجاست، چه عاملی باعث میشه که این جریان زیاد اتفاق میفته. افرادی که روی این مسائل نظر میدن همیشه بر اساس آمار و ارقام و عدده. آمار و ارقام بهشون طرح میده، تئوری میده که این از کجا شد. اما من فکر کردم ببینم که آیا انگیزش فقره؟ اینطوره از کجا آیا به علت فقر میبینن؟ نه، آمار نشون میده که ناشی از فقر نیست، ریشه اقتصادی نداره. چون ما آماری که نشون میده میبینیم یعنی که در خانواده های محروم و مستضعف و فقیر اینطور نیست که آمار خودکشی زیاد شده باشه. در کشورهای پیشرفته ها شبای اروپایی این آمار در اونجا هست. حالا احمدالله لرزوز هم به جمعه کشور کنه میبینن آمار اونجایی که میشون میده در کشورهای که این جریان زیاد اتفاق میفته در خانواده های محروم و مستضعفی که محتاج از نظر مادی این جریان زیاد اتفاق دیده نمیشه. باز روش بحث میکنن ببینن که ناشی از مسائل فرهنگیه، یعنی ناشی از مسائل علم و سواد و وجودات. اگر سطح علم و مسائل فرهنگی و آموزشی بالا بره اون میتونه زیرشون میگیرن میگیرن نه آمارشون میده که این جریان تو خانواده های بی سواد باز کمتره. اگر قرار بود که تو خانواده های اگر قرار بود ناشی از بی سوادی باشد، بنابراین تو خانواده های بی سواد باید خودکشی بیشتر باشد. این هم یعنی بحران معنوی رسیدن به این نقطه که نه عاملش نه اقتصاد هست و نه آموزش و فرهنگ هست، که یک نقطه کمبود معنوی. رسیدن به این یاد که بشر از اونجا که خودشو پوچ میداند و بیهوده میداند خودشو میداند، ادهی بیادی از آمارهای خودکشی اینطور نتیجه دارد. مثلا در عرض ما این در قرم ما مردی بود در کشور ما به نام به هیچ هدفی برای آفرینش وجود ندارد و اصلا قابل تربیت هم نیست، یک موجودی که ذاتاً شر محض و شر به تمام افعادش به نحو ویژگی های ذاتی نبود کرده و به قول سعدی تربیت ناهر و چون سردخان به برگنبر است و قابل تربیت هم نیست، این موجود بسط به تمام شرور و هیچ رشدی برای او تصور نمیشه و بلوغ بشر اون وقتی است که بفهمد که پوچ است و به زندگی خود خاتمه دهد. این نکته رو او اینجا ترویج میکرد و واقعا همینطور بود، هر وقت کتابش کسی میخوند یه حالت عجیب پیدا میکرد. وقتی کتاب فیلم حالت یعنی که به انسان درست می دارد دید یاد خودش هم خودشو در جوانی کرد از سال دارد سال دارد سی می دارد و کتاب هاشو هم نسمی خون تحت تفصیل به جور قرار می گرفت که خودشو می دارد نظر کن که لقاء خود مردم زندگی بدبختانه و شرور به جان. این یک مشکلی است که مشکل کمبود معنویت است، چون بشر خودش رو پوچ و بیهوده میگه. مثلا باز مثلا همین در همین رابطه که بحران معنوی است، به عنوان بحران معنوی بیشتر کفارت هایی که ما میبینیم در آمار نشون داده زودرنجی و حالت عصبی بشر ناشی از مسائل مبتلا به کفارت روانی در حالت زیادی این رو در کشورهای پیشرفته مبتلا شدن، اینها همه آمار بشون داده که ناشی از کمبود معنویت و کمبود اخلاق. به خصوص در کشورهای صنعتی و حتی اونایی که در رفاه مادی بیشتر هستن این حالت مشکل براشون بیشتره، مسئله حالت خالی موندن. ببینید این حالت بیشتر نازم بخش بکنم امروز دنیا اینقدر برایش این مسئله شده که بشر نباید متوجه حالت پوچی و یعص خودش بشه و لذا با یک مشکلی که درو شده که بگرد در کشورهای صنعتی چون آمار این مطلب بیشتر نسته آمدن مطالعه کردن که چرا اینطور شده. گفتن این که در کشورهای صنعتی که علت این که تکنیک جلو رفته است برای بشر داره تأمین زندگی خودش کارخانه های مجهزی داره، بنابراین تولید احتیاج به کارگر کمتر خواهد داشت، با کارگر کمتر تولیدهای بیشتر به دست آورده و ازا کارگران هم مزد کمتر میگیرن و هم وقت کمتری مصرف میکنن. تو این حساب ساعت فراغت برای کارگران بیشتر شد. یک کارگری در ساعت‌های بسیار کم مزد بسیار زیادی. روی این حساب آمده میگوید که این کارگر به علت اینکه هم پول حسابی داره و هم وقتی که میترسه کار میکنه خودش بدنش خسته بشه بذار ساعت فراغت براش زیاد. حالا چه ساعت فراغت زیاده؟ به خود برمیگرده، یاد خودش میگرده، در خیش میگرده، من برای چی هستم؟ از کجا اومدم؟ وجودم چه فایده داره؟ آخرش چی میشه؟ حالا برپس چند وقت زندگی کردم؟ به کجا میرسم آخرش؟ اینجور مسائل وقتی به خودش برمیگرده، از خودش مطالعه میکنه، خودش مراجعه میکنه، اون وقت مبتلا میشه به یک حالت وسوسه ای، خودش رو بیهوده میبینه و خودش رو لغو مینگرد و خودش رو میکشه. لذا آمدن آیون متخصصین غربی خصوصاً فکر کردن، گفتن ما باید کار کنیم که بشر نداریم به خودش مراجعه کنه. باید کاری کنیم که بشر وقت نداشته باشه که یه چند دقیقه ای حتی اینو خودش مطالعه کنه. باید وقت بشه اونقدر سرش شده باشه که در باره خودش که از کجا آمده و به کجا میره و عاقبت کارش چی میشه فکر کنه. لذا در کشورهایی که مذهب و جنبه های مذهبی نیست دعای این درد رو سرگرمی های بسیار مشغول کننده خطرناک به دام می اندازن کارگران در فرس رو به وسیله اون سرگرمی همین وسائل و آلات و ادواتی که برای عیش و نوش و عیاشی در کشورهای غربی و صنعتی درست میکنند بیشتر سیاست این جنبه این مطلب است که بشر ساعت فراغتش مشغول باشه که به خودش مراجعه نکنه. وقت این که به خود مراجعه کنه، به خود برگرده نمیشه. وگرنه میگه اگر اندکی آزادش بزنیم که برگرده به خودش، خودی آرام فکر میکنه من چی خواهم، برای چی، راهم چیه، کجا میخوام برم، چیکار میخوام بکنم، آخرش چی میشه. یه مقدار که به خودش فکر میکنه یک مرتبه سردر میارش پشون. یا مثلا در کشورهای با در همین زمینه کشورهایی که اگر یادتون باشه چند سال قبل یه مقداری هم به کشور ما هم نفوذ کرده بود، مسئله هیپیگری. مسئله هیپیگری که در کشور ما هم یه مقداری ناشی از تغییر کورکورانه غرب نفوذی کرد که انقلاب مقدس اسلامی جلوشو گرفت، همین از مسائل کمبود احساس خلأ اخلاقی و احساس خلأ مسائل روحی و بحران، یکی از بحران‌های معنوی که الان هم دنیای پیشرفته غرب به همین مسائل مبتلاست. مثلا هیپی‌گری تحلیلش، مکانیزم و تحلیلش اینطوریه که افرادی می‌دیدیم که در بهترین زندگی زندگی می‌کردن، در یک خانواده خیلی مرفه، مرتب و منظم، از نظر مادی بسیار در سطح بالا، ولی یک مرتبه این یک جوانی پشت پا میزد به همه این مسائل. یک جوانی پشت پا میزد به آرایش سرش، آرایش صورتش، آرایش لباسش. نه لباس نو حاضر بود بپوشد، لباس های پاره پاره میپوشید، سرش رو اصلاح نمیکرد، حمام نمیرفت، همین حالت بیقیدی به حالت هیپیگری. این ناشی از چی بود؟ ناشی از این بود، ناشی از این بود که همین افراد که در زندگی های مرفه نمیدونه کدر اقناعشون نمیکرد. یعنی سیرشون نمیکرد این حالت زندگی رفاه، زندگی توأم با رفاه، اون آثار انسانی و خلای انسانی اونها رو برده میدونه. در از کجا شروع شد این حرکت؟ از حرکت از غرب شروع شد. اینا به گوششون میرسید که در شرق، در کشورهای هندی، در کشورهای مثل هند و اینها، این افرادی مسائل عرفانی و ریاضت کشی ها و اینها درشون وجود پیدا کرده. و وقتی آمدن میگفتن ما از زندگی مرفه غرب که چیزی نفهمیدی، بریم یه تفریه اصلا اون طرف بیدیم، شاید اون ما رو سیر بکنه اون حالا. پس گونه بشر یک کمبودی احساس میکرد که اون حالت رفاه و آسایش غربی سیرش نمیکرد، گرایش پیدا میکرد به یک طرف غیر منظم مثل حالت ریاضت کشی و حالت عرفانی که در شهر بود. این مثال هایی که من زدم برای این جهت است که اینها ناشی از کمبودهای معنوی، خلأ اخلاقی که ما باید ببینیم. ما برای چنین بحرانی در بعد خودمان چه فکر میکنیم؟ ما در بعدی که الان ما هستیم، از این بعد انقلاب، برای اشباع کردن خلأهایی که در جهان از نظر اخلاقی و از نظر معنوی هست، چه نظریه‌ای داریم؟ به چه تئوری بریم طرح بکنیم؟ این دنیایی که تشنه این مسائل اخلاقی است، ما این دنیایی تشنه رو بتونیم سیراب بکنیم. وقت ما متأسفانه تمام شد. انشاءالله تا جلسه بعد یه جلسه دیگه ما بحث می‌کنیم.